Azar.
خوبه بدونین دوغ هشت گیاه آلیس از افشاره خالص و ممتاز گیاهانی مثل پونه کوهی، نعنا، ریحان، ترخون، آویشن، کاکوتی، شوید و رزماری تولید میشه. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ هشت گیاه آلیس رو امتحان کنین. خیلی متفاوته. دوغهای هشت گیاه آلیس. آلیس برای خانواده.
چشم و روح را می نوازد. تاریخ ماندگار فرش ابریشم قم، تنوع بی‌نظیر فرش پرنقش تبریز، اصالت طرح و نقش فرش کاشان و نقش زنده و پرحرارت فرش بختیاری. هنر دست ایرانی را در سرای ایرانی پیدا کنید. هنر اصیل دست ایرانی در سرای بزرگ ایرانی. تا ساعت 2 بامداد در شهر تهران میزبان شماییم.
بیسکویت ماریا، یک میان وعده دلچسب، محصولی جدید از سیرنگ. ماریا بیسکویت وانیلی با روکش فراورده کاکائویی، با طعمی جادویی و خوشمزه. سیرنگ،
جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی و شهر فرش. این بار به مناسبت نوروز و ماه مبارک رمضان، تا عید فطر با هر خرید از شهر لوازم خانگی و شهر فرش عیدی بگیرید. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
اینجا بهار بازار رادیو اقتصاده. خیلی خوش اومدید به ادامه برنامه و در کنار شما هستیم.
بله، تا عبادتتون هم قبول باشه، عیدتون هم مبارک باشه
انشالله. برخی از تولیدات ایرانی دوستان حتی در دنیا حرف اول رو میزنن، مثل گفتم دیگه زعفران یا حتی فرش.
بله، آمارا نشون میده بعد از نفت، پلاستیک و محصولات پلاستیکی، خب محصولات پلاستیکی که داریم روشون صحبت می‌کنیم، در جایگاه دوم محبوب ترین کالاهای ایرانی تو دنیا هستن. که میدونیم چیه؟ بیشترین حجم از صادرات رو به خودش اختصاص داده.
بله، بعد از اون هم مواد شیمیایی جایگاه سوم محبوب ترین محصولات ایرانی در دنیا رو دارن.
بله، یه سری کالاهای محبوب ایرانی تو دنیا هستن، مثلا سنگ معدن،
خب
درسته، میوه ها، آجیلا، آهن، فولاد، مس، نمک، گوگرد، سنگ، سیمان، دیگه چی بگم،
انگشترامون،
بله،
آره، جواهر، سبزیجات، سیمان، اینا خیلی محبوبه. محصولات ایرانی دوستان خوبم در دنیا محبوبن. اون وقت دیگه به قول قدیمی ها آب در کوزه و ما تشنه لبان، بریم آب معدنی بخریم.
دقیقا، اینجوری که نمیشه. پس باید هوای کالای ایرانی رو داشته باشیم. تولید کننده هم لطفاً با کیفیت تولید بکنن، قیمتش هم مناسب باشه.
انشاءالله منتظر ما بودن واقعا که بهشون بگیم و حتما هم مناسب خواهد شد. ولی بخریم کالای ایرانی بیشتر و بیشتر.
ما باید کالای ایرانی خرید کنیم، ولی یه تعدادی هستن واقعا کیفیتی ندارن و مشکل ایجاد می‌کنن، ولی ما به خاطر یه تعداد کار نمی‌کنیم، چون که باید گردشه پولمون تو ایران باشه، جیب هم واسمون باشه. امیدوارم امسال رعایت کنن، کیفیت بهتر کنن، قیمتا رو بهتر کنن تا همه بتونن. ولی من مرتب کار ایرانی می‌خرم، چون که من ایرانی هستم، باید با هموطنم کمک کنم.
کالاهای ایرانی باید توی کشور خودمون استفاده بهینه بشه، ولی کیفیتشو بالا ببرن. یکی از اقوام ما ماشین لباسشویی خریده بود، با اینکه گارانتی داشت یک سال نشد، خراب شد و کلن، یعنی الان این بنده خداها 2 هفته است معطلن که تعطیلات تموم بشه بیان تعمیراتشو انجام بدن. اینو میخوام بگم، کالاهای ایرانی اگر روی کیفیتش کار کنیم، هیچگاه ما واردات در خارج نخواهیم داشت. به قول معروف خرید از کالاهای داخلی انجام میشه. تولید کننده هامون نون سر سفره زن و بچه‌شون میبرن و باعث میشه که کالاهای ایرانی رونق بگیره.
محمد نخعی از طبس نوشته داروی ایرانی رو به داروی خارجی ترجیح میدم. ممنونم از شما. محمد شریفی از عراق چی نوشته؟
سلام، صبح بخیر. سیم و کابل ایرانی خیلی بهتر از نون خارجی
شد. بله، اونایی که کارشون اینه دیگه میدونن دیگه. عفت شاد سپر از تهران هم نوشته اگه کالای ایرانی با کیفیت باشه حتما میخرم، اگه با کیفیت نباشه که خب دیگه نمیرم سمتش دیگه.
بله، و اینکه گفتن که با سلام، کدام کالای خارجی بگین؟ کالای بیکیفیت چینی. کالای خارجی اصلا خیلی وقته که تو بازار وجود نداره و این کالای خارجی که میبینیم چینی هست.
بله، در ادامهش هم نوشتن اگه تولید کننده از کالای تولید خودش تو خونه خودش مصرف بکنه اون وقت که ما موفقیم. یعنی واقعا اگر فکر میکنی کالایی که تولید میکنی خوبه، پس خودت هم استفاده کن دیگه.
دقیقا. البته دوستمون که گفتن کالای چینی، خب چینم خارجه دیگه.
بله، ولی خب حال منظورشون این بودش که خارجی با کیفیت مثلا باشه بهتره دیگه. خب زینب خانم هم در خصوص شکلات ایرانی گفتن که به نظرم با کیفیت تر شکلات های خارجی.
ما یه دوستی داریم کلا به شکلات، نمیدونم هر چیزی که داخل اون شکلات هست میگه کاکائو.
خوبه دیگه. سغرا عربلو از اپرم نوشته که کالای ایرانی میخرم تا کمکی به تولید کننده های کشورم بکنم. آفرین به شما. آفرین.
بسیار علی. رنجبر از فریمان، سلام عید مبارک. سلام همچنین. فقط کالای ایرانی، افتخار ما ایران. شعر برامون فرستاده آقای عروجی مهردان.
بله بخونی.
از روستای پسنده غرب مازندران.
میخونی شما؟
بخونی. چند کالای ایرانی بگم تا شما بدانی. یخچال جارو با دارو، دفتر خودکار با پارو، ساخت وطن میسازه برای من و
اون بانو.
ارتباط تلفنی داریم. کجا بریم خانم علوی؟ گفتگو داشته باشیم با
بله، بریم با آقای دکتر داوود دانش جعفری صحبت بکنیم که عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هستن. سلام آقای دکتر، عیدتون مبارک باشه.
آقای دکتر سلام، تاعت قبول، عید مبارک.
عید مبارک باشه، ماه مبارک بر شما مبارک باشه ان شاء الله.
زنده باشید، خیلی خوش آمدید. ما امروز موضوعی که از مردم پرسیدیم جسارتاً از شما هم بپرسیم در مورد محصولات ایرانی و کالای ایرانی که خریداری میکنیم و اینکه دوست داریم شما هم به ما بگین که شما در خرید چه کالاهایی تولید داخل رو ترجیح میدین، یا اگرم خواستید اسم ببرید به نظرتون مثلا تو چه کالاهایی میتونیم نمونه خارجی از خارجی بهتر پیدا کنیم.
لوازم خانگی، پوشاک، ابزار.
بله،
واقعیتش
این هستش که تولیدات ایرانی انواع اقسامی داره و کیفیتش هم متفاوت هست.
بله.
و از همه جور میشه پیدا کرد کالایی که کیفیتش خیلی برتر باشه.
یکم بلندتر صحبت میکنه آقای دکتر.
بله، میگم کالایی که ممکنه که کیفیت بسیار خوبی داشته باشه و قابلیت صادرات داره و مصرف کننده ایرانی هم از اون بسیار راضی هست.
بله.
کالایی هم هست که خب کیفیتش پایین تر هست به دلیل اینکه رقابت چندانی نبوده و یه مقدار واردات هم محدودیتی داشته. در واقع اون کالاها یه جوری خودشون رو تحمیل میکنن به مصرف کننده. ما برای این که در واقع این تولید خوبی داشته باشیم در سطح اقتصاد ملی، باید که به عواملی که در مجموع به توانمندی تولید بستگی داره توجه بکنیم.
بله.
ما در اقتصاد میگیم که در واقع تولید وابسته هست به مثلا دانش فنی و میزان سرمایه گذاری و میزان اشتغال و هر کدوم از اینها بهبود پیدا بکنه، افزایش پیدا بکنه، در واقع میتونه در افزایش سطح تولید ملی موثر باشه.
بله.
برای ایران به عنوان یک کشور نفتی در واقع یک حقیقت آشکاری هم که وجود داره این هست که هرگاه صادرات نفت در ایران بالا باشه، نفت و گاز و اینها، در واقع میزان تولید ملی هم بهبود پیدا میکنه. به طور کلی کشورها برای افزایش تولید ملی فقط باید به فکر افزایش خود تولید، نفت تولید نباشن، بلکه به صورت همزمان باید برای مصرف اونچه که تولید میشه هم فکر بکنن. به طور کلی اونچه که در کشور تولید میشه یا توسط خانوارها مصرف میشه یا توسط بنگاه های اقتصادی برای سرمایه گذاری های جدید مورد استفاده قرار میگیره، یا اینکه توسط دولت مثلا برای طرحهای عمرانی، طرحهای ساختی مورد استفاده قرار میگیره،
همینطور
و در نهایت یا ممکنه که صادر بشه. بنابراین هر کدوم از این عوامل مصرف تولید داخل در واقع ناپایدار باشه، خود اون تولید رو هم دچار تضرر میکنه. در مورد عوامل مؤثر بر تولید که عرض کردم دانش فنی یکی از اونها هست و هر چقدر دستیابی ما به دانش فنی بیشتر باشه، در واقع میتونیم بگیم که کمک میکنیم به افزایش تولید و تولید رو رقابتی کردن، قیمتش رو پایین آوردن.
بله.
و در واقع یه چیزی که در تولید مهم هست و در فرمایشات شما هم چند دقیقه قبل وجود داشت، در واقع قیمت تموم شده تولید باید حداقل باشه، در اینکه هم برای صادرات بتونه رقابت بکنه با کشورهای دیگه.
درسته.
و هم برای مصرف داخلی هم باید قیمت رقابتی باشه. شاید مثلا یکی از کشورهای مهم صادراتی امروز که دنیا در واقع کشور چین هست، که کشور چین بعد از اصلاحات اقتصادی در سال 1979 که از اون حالت بسته اومدن بیرون و اقتصاد باز شدن، در واقع مزیت نفتی چین در واقع از نیروی کار ارزون به دست می اومد. یعنی در واقع چون نیروی کار اونجا ارزون بود، اینا میتونستن محصول رو با قیمت کمتر توی دنیا عرضه کنن و بازارهای صادراتی داشته باشن.
درست.
ولی اخیراً یه اتفاقی که در چین افتاده این هست که دستمزدها رفته بالا، بنابراین چینی‌ها برای ارزون کردن کالا و رقابتی کردن کالا از تحقیق و پژوهش و دستیابی به دانش فنی جدید در واقع دارن استفاده میکنم، برای این که کماکان بتونن تولید خودشون رو به صورت رقابتی با قیمت پایین در سطح دنیا عرضه بکنن. در مورد عامل دیگه که در تولید تأثیر داره، عامل سرمایه‌گذاری هست.
بله.
هر چقدر در کشور میل به سرمایه‌گذاری بیشتر باشه، میشه گفت آینده تولیدی کشور بهتر هست. اگه ما امروز سرمایه‌گذاری کنیم، چند سال بعد میتونیم آثار اون رو در قالب افزایش تولید داشته باشیم. در مورد سرمایه‌گذاری یه نکته که مهمه، مخصوصا با توجه به شعار سال که مشارکت مردم رو در واقع هدف گیری کرده، این هست که در واقع در سرمایه‌گذاری ها شاید 30% مبلغ سرمایه‌گذاری رو صاحب بنگاه یا اون طرف که سرمایه‌گذاری می‌کنه با خودش میاره، ولی 70% چون معمول هستش که از بانک‌ها تسهیلات می‌گیرن.
بله،
ما یکی از گلوگاه‌هایی که الان در تولید داریم هست که اون بخش تسهیلات بانکی به دلایل مختلف در واقع در محدودیت قرار داره و بنابراین مشکل تأمین مالی برای سرمایه گذاری جدید رو از این مواردی هست که ما باید بهش توجه کنیم.
درسته.
در مورد عامل سوم که عامل اشتغال هست،
دیگه اشتغال فکر میکنم وظیفه دولت، درسته؟
نه لزومن
یعنی بخش خصوصی هم میتونه تأثیر گذار باشه.
طبیعتا برنامه‌ریزی کلی با دولت هست.
بله.
به طور کلی هر شاید میزان اشتغال الان بیشتر باشه میشه گفت حجم تولید هم بالا میره. به طور کلی نیروی کاری که بین 15 سال و 65 سال قرار داره هر شاید که اینا درگیر اشتغال مبندت باشن میشه گفت درگیر تولید هم بالا میره.
احسن.
توی ایران اگر ایران رو مقایسه بکنیم با کشورهای هم تراز جمعیتی خودش، در واقع ما می‌بینیم که در سال‌های گذشته میزان اشتغالی که در ایران ظرفیت اشتغالی که وجود داشته کمتر بوده. دلیل اصلیش این بوده که در واقع اشتغال زنان در ایران در مقایسه با کشورهای هم تراز جمعیتی.
آقای دکتر دانش جعفری، ما خیلی دوست داریم که صحبت‌های شما رو کامل متوجه بشیم، اما صداتون خیلی انرژیش پایینه و خیلی هم آروم صحبت میکنیم، متاسفانه نمیتونیم متوجه بشیم.
بله. این هست که دلیل اصلی کاهش اشتغال توی ایران
بله
در واقع کاهش اشتغال زنان هست.
درست.
شاید که در واقع زنان ظرفیت اشتغال خیلی بیشتر از این میتونن داشته باشن. شما یادتون هست که در سالهای گذشته شاید 2/3 ظرفیت دانشگاه‌های ما اختصاص به زنان پیدا می‌کرد. ولی نرخ اشتغال زنان در واقع شاید 20% اون چیزی هستش که باید میتونه باشه. یعنی از 100 خانمی که در موقعیت اشتغال قرار دارن و بین سنین 65 قرار دارن و میتونن کار بکنن، از اونها شاید 1/5 در واقع کار میکنن. بنابراین ما هر چقدر روی اشتغال خانم ها کار بکنیم روی افزایش تولید هم میتونیم در آینده انتظار بیشتری داشته. در مورد صادرات نفت و گاز در واقع ایران خب از دهه‌های پیش معروف بوده به عنوان یکی از قدرت‌های نفتی. به طور کلی نقش درآمد نفتی کشور می‌تونه به عنوان عامل کمک کننده برای تأمین مالی سرمایه‌گذاری‌ها عمل بکنه، به خصوص سرمایه‌گذاری که ماهیت ارزی داره. و در واقع نکته‌ای که در مورد نفت وجود داره این هست که تا سال 2050 نقش نفت به عنوان منبع اصلی انرژی تو دنیا در واقع تنزل پیدا خواهد کرد و شاید جایگاه زغال سنگ الان در منابع انرژی میشه مقایسه کرد که الان اون جایگاهی که زغال سنگ داره تو منابع انرژی، نفت در 2050 در واقع چنین جایگاهی رو پیدا کرد.
بله.
انرژی های نو جای اون خواهند اومد. بنابراین ما باید سعی کنیم که از منابع نفتی زیرزمینی خودمون حداکثر استفاده رو تو این دوره که تغییر انرژی در دنیا داره صورت میگیره استفاده بکنیم و بتونیم منابع نفتی خودمون رو تبدیل کنیم به سایر منابع سرمایه گذاری و به این ترتیب میتونیم که در واقع تولید پایداری داشته باشیم. در مورد مصارف تولید هم چند تا نکته قابل بحث هست.
ما در حد 1 دقیقه زمان داریم.
به طور کلی من عرض میکنم کشورهایی که با هدف صادراتی تولید میکنن
بله
باید که تولید اونها هم قابل رقابت باشه، قیمت اونها بالا نباشه و کیفیت محصول هم بالا باشه. و به طور کلی کشورهای سیاست توسعه صادرات دارن معمولا کیفیت تولید کالاشون بهتر از کشورهای دیگه هست و بنابراین ما اگر که تولید رو فقط برای مصرف داخلی داشته باشیم در واقع این ممکنه که محدودیت های به وجود بیاد که کالا هم پایین تر باشه. بهتره که با هدف صادرات باشه و روابط خارجیمون بهبود پیدا بکنه که بتونیم صادرات بیشتری داشته باشیم و از اون طرف هم مصرف داخلی هم از طریق مصرف کالای با کیفیت تر میتونه بهبود پیدا بکنه.
بسیار عالی،
تشکر میکنم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما ای دکتر.
خواهش میکنم،
عیدتون مبارک.
خدا
بازار فردا.
همراهان و مخاطبان گرامی رادیو اقتصاد، امیدوارم لحظات خوبی رو دارید سپری می کنید. من دکتر جمال صوفیم، تحلیلگر، مدرس و مشاوره کسب و کار. صحبت کردیم که کسب و کارهای نوپا یا استارتاپی دو گزینه اول و دوم تأمین مالی، یعنی اول از محل سود و دومی از محل بدهی، منظور اون از بدهی وام گرفتن از بانک ها یا اصطلاحاً مبتنی بر بازار پول و یا همچنین انتشار اوراق، این دو گزینه رو خیلی براشون جایگاهی نداره و در اساس ندارن، در اینجا معمولاً مجبورن از شرکت‌های سرمایه‌گذار خطرپذیر که اصطلاحاً بهشون میگیم VC‌ها یا ونچر کپیتال‌ها استفاده کنن و معمولاً VC‌ها از مرحله بذر یا سید شروع به تأمین مالی میکنن تا مرحله بعدی که خود استارتاپ و نهایتاً معمولاً تا مراحل رشد اولیه early growth. البته این سرمایه گذاران خطرپذیر معمولاً در استارتاپ هایی با پتانسیل رشد بالا مشارکت می کنند و در این پروژه ها و استارتاپ ها ریسک می کنند. حالا کسب و کارهای نوپا چه دلیلی داره که از یک VC سرمایه جذب کنند؟ غیر از نیاز به تأمین مالی چند مزیت دیگه هم داره. مزیت اول همین که توسط یک سرمایه گذار ایدهشون و کسب و کارشون تایید بشه، این خودش یک اعتبار و کردیت به آنها میده و نوعی به رسمیت شناختنشون محسوب میشه. مزیت دوم اینه که میتونن از شبکه‌ای که اون سرمایه گذار داره استفاده کنن و همچنین از دانشش، تجربه اون سرمایه گذار بهره ببرن و نهایتاً در مراحل مختلف و فازهای بعدی سرمایه گذاری میتونه به شرکت نوپا سرمایه تزریق کنه. حالا که این بحث رو به اینجا رسوندیم، یه نگاهی به روند و وضعیت برخی از این شیوه‌های تأمین مالی در سال آینده بندازیم. نکته اول، با توجه به شرایط تورمی که داریم، هر چقدر تأمین مالی مبتنی بر بدهی باشه سبب افزایش دارایی کسب و کار میشه. چرا؟ چون معمولا نرخ واقعی تورم به مراتب بالاتر است از نرخ سود تسهیلات و وام، مخصوصا اگر وام به صورت ریالی باشه نه ارزی. بنابراین با توجه به نرخ سود سپرده ها کاملا توجیه داره و به نفع. از طرفی در سال آینده باز با توجه به نرخ سود سپرده ها هزینه تأمین مالی افزایش میابه و البته غیر از افزایش هزینه، امکان دسترسی به منابع مالی هم به مراتب دشوارتر خواهد بود که اینا طبعا چشمانداز تصمیم گیری صاحبان کسب و کار رو برای سرمایه گذاری تحت شعاع قرار میده. به چه دلیل؟ برای اینکه فایننس یا تأمین مالی باید توجیه اقتصادی کافی داشته باشه و اگر هزینهش خیلی بره بالا، قاعدتا صاحبان کسب و کار به راحتی وارد یک پروژه، طرح یا معرفی محصول جدید نمیشن. همچنین لازمه که مطلوب‌ترین شیوه تأمین مالی انتخاب بشه. باید دقت داشته باشین که اگر شیوه تأمین مالی مناسب نباشه، کلن ممکنه حیات و بقا و تداوم کسب و کار به خطر بیفته. مثلا اینکه شما در کوتاه مدت به سودآوری میرسید یا در طی چند سال به سودآوری میرسید، این خود این مسئله تأثیر مهمی بر تصمیم شما داره، چرا که مسئله نحوه بازپرداخت قسط‌ها و منابع مالی اخذ شده یک مسئله اساسیه برای کسب و کارها. همچنین اینکه کسب و کار شما در چه مرحله ایست و تحت چه شرایطی داره فعالیت میکنه، اینا شیوه تأمین مالی رو تا حد زیادی مشخص میکنه. و نهایتا اینکه شرکت های سرمایه گذار خطرپذیر یا VC ها با توجه به منابع در دسترسشون و جایگزینایی که خواهند داشت، جذابیت بازارهای مختلف موازی مثل ارز، طلا، مسکن و غیره، نرخ تورم، نرخ بهره و فاکتورهای دیگه، احتمالاً با احتیاط بیشتری در سال آینده تصمیم به سرمایه گذاری در یک کسب و کار نوپا خواهند گرفت. بسیار خوب همراهان، این هم بخش دوم بحثمون در مورد تأمین مالی. ممنون از همراهیتون و آرزوی بهترین ها در سال پیش رو.
و حیدتون مبارک باشه، اینم یه ترانه کردی، امیدوارم که مورد پسند طبع لطیفتون واقع شده باشه. میگه شما
دستمون پشتید بود.
خب دستم باید رو میز
نه رو میز باشه، میزنیم میکروفون این مانیتور پانیتور نمایشگر میگن مانیتور رو
بله.
چه دست به کمر وایسادی صدا روی
وانایسن که نشستنش
نه وای این نشسته قدت بلند صدا روی ها نه میگم
خدای خدا
چیزت بزرگ شد
یعنی الان به برنامه تموم بشه من از دستیم به در بزرگ راحت بشم
میذاری الان ما صحبت کنی
شما کننده باشی آقای بختیاری
بله
اگه تولید کننده باشی برای اینکه تولیدتون بیشتر بشه چیکار میکنه
من احتمال من بر این هست که آه. قیمت تمام شده رو تولید
کننده
احتمام چی الان قشنگ تولید کننده ارزش مثلا یه ساعت طول میکشه با اینو گفت چیز کنیم مصاحبه
خب بگو
من هدفم اینه که سعیم اینه که
نمیذاره ها.
تایید میکنم دیگه، سعی ندیم باشیم.
باش من تلاش میکنم که قیمت تمام شده رو کم کنم تا سودم بیشتر بشه، ولی از خب کیفیت محصولم نمیذارم.
آفرین. حالا شما بگین آقای پدر بزرگ، پدر جان شما اگه تولید کنان چیه؟ بله زشته از شما دمبا. که موی سفید کردی
نبگونم پشت دست دیدی تا حالا
عجبا.